استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
وزارت خارجه افغانستان با استقبال از اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان می‌خواهد که اراده خود را در زمینه صلح نشان دهند و در کنار کاهش خشونت و برقراری آتش بس دهند. و ایالات متحده آمریکا تحریم‌های یک جانبه سازمان ملل متحد را بر ایران وضع کرد. با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. یکی پس از چاشت به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. با فهرست گزارش ها برمی گردم. نخست مقیم نائب با خبرهای مهم با شماست.
در سرخط خبرها، در گفتگوهای قطر تا هنوز طرز عمل کاری برای آغاز مذاکرات تصویب نشده. رئیس جمهور افغانستان در جریان دیدارش از بامیان کار اعمار سرک یکاولنگ دره صوف را افتتاح می کند. ایران می گوید کشورهای جهان در برابر اقدامات و گفته تهران به بنیاد واشنگتن باید متحد شوند. در حالی که تیم‌های مذاکره کننده حکومت و طالبان پس از 8 روز گفتگو باز هم روی طرز عمل کاری برای آغاز مذاکرات به موافقه نرسیدند، زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان فرصت فعلی برای آمدن صلح به این کشور را به مانند دانسته است. آقای خلیزاد دیشب در توییترش نوشته که حمایت گسترده جهانی برای تفاهم سیاسی از طریق مذاکرات و صلح در افغانستان وجود دارد. او همچنان تاکید کرد که باید از این فرصت استفاده شود. رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز وارد ولایت بامیان شد. بر اساس خبرنامه ارگ، قرار است آقای غنی در اجلاس امنیتی با مقامهای ولایت بامیان حضور یابد. در ادامه خبرنامه آمده که آقای غنی در یک مجلس بزرگ مردمی اشتراک می کند و در ضمن از کار احداث جاده یا کاولنگ در یسوف دیدن خواهد کرد. هر دو معاون ریاست جمهوری و شمار دیگری از مقامها با رئیس جمهور افغانستان در این سفر همراهند. مقام‌های ولایت فرا از خودکشی یک دختر جوان در این ولایت خبر می‌دهد. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیه فرا، به رادیو آزادی گفت که این دختر در اعتراض به ازدواج اجباری دیشب خودش را در منطقه چارباغ شهر فرا القاویز کرده است. او گفت
پلیس در راستای کشاف قضیه تلاش می‌کند تا او افراد و اشخاصی که عامل داراویزان شدن ای دختر خانم شده بازداشت کنه و پنجه قانون بسپاره.
ریاست امور زنان فرا میگوید که آمار خشونت با زنان در این ولایت در مقایسه با پارسال 9% افزایش یافته است. مقام ها میگویند بعد از حمله دیشب طالبان در بر پوسته های امنیتی ولسوالی های شهدا، خاش و بارک بدخشان، درگیری میان شورشیان طالب و نیروهای پلیس آغاز شد. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان گفت حمله جمجیان طالبان بر پوسته نیروهای امنیتی در چشمه سپیدار و قله ورم به مقاومت پلیس و نیروهای خیزش مردمی مواجه شد. او گفت که 4 شورشی طالب در قله ورم و 10 شورشی دیگر زخمی شدند. با گفته نظری در درگیری ها 1 پلیس محلی کشته شده و 3 پلیس ملی زخم برداشته است، اما طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته است. ایران از کشورهای جهان خواسته که در برابر اقدام های به بنیاد واشنگتن متحد شوند. تهران این سخنان را در واکنش به اقدام ایالات متحده به خاطر وضع تحریم های یک جانبه سازمان ملل متحد بر این کشور ابراز داشته است. این تصمیم آمریکا با وجود مخالفت شماری از متحدین واشنگتن به شمول اتحادیه اروپا به خاطر موثریت تحریم ها به اجرا گذاشته شد. سید خطیب زاده است، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست خبری در تهران گفت: ما توقع داریم که جامعه بین المللی و تمامی کشورهای جهان بر علیه اقدامات بی بنیاد توسط رژیم قصر سفید ایستاده و صدای واحد خود را بلند کنند. انتظار می رود که تظاهرات بیشتر امروز یکشنبه در بلاروس راه اندازی شود. این در حال است که پلیس ضد شورش بلاروس دیروز صدها زنان مظاهره کننده را در جریان یک راهپیمایی بازداشت کردند. در این راهپیمایی هزاران زن خواهان استعفای رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو شده است. قرار است مظاهرات امروز یکشنبه در شهرهای مختلف بلاروس آغاز شود. معترضان نتایج انتخابات نهم ماه آگوست ریاست جمهوری بلاروس را به چالش گرفته که در نتیجه آن الکساندر لوکاشنکو برای بار ششم به حیث رئیس جمهور بلاروس اعلام شد و در برخی از کشورهای اروپایی بر علیه وضع محدودیت ها در ارتباط با ویروس کرونا دست به اعتراضات زدند. در لندن مظاهره کننده های خشمگین دیروز شنبه با پلیس درگیر شدند. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت و وقت افغانستان است. شما را بار دیگر به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. در ادامه این برنامه وزارت خارجه افغانستان با استقبال از اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل از طالبان میخواهد درباره آتش بس توافق کنند.
بهرنیو چار وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان جمهوری دولت سولې ته ژمن ده او د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د بهیر د موافقت لپاره خپلې ټولې هڅې په لار واچوي.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز به بامیان رفت و در نشست در آنجا سخنرانی کرد. این که آقای غنی چی گفته برایتان در جریان برنامه میگوییم. چی تعداد از کودکان در مناطق ناامن ولایت بدخشان از واکسین ضد پولیو بازماندند؟
با تعداد 26,000 طفل از واکسین باز ماندن. البته در ولسوالیایی که امنیتش خراب است نسبت بدامنی.
و ایالات متحده آمریکا تحریم های یک جانبه سازمان ملل متحد را بر ایران وضع کرد. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. وزارت خارجه افغانستان از طالبان میخواهد که اراده خود را در زمینه صلح نشان دهند و در کنار کاهش خشونت به برقراری آتش بس دهند. وزارت خارجه این خواست را به دنبال اعلامیه چند روز پیش شورای امنیت ملل متحد مطرح کرده که در آن از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته شده آتش بس کنند. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی همین حالا از کابل با ماست. نظیفه جان سلام. وزارت خارجه افغانستان به کدام موارد دیگر اشاره کرده؟
سلام به شما فروخ صاحب، خیلی تشکر از شما و شنوندهای رادیو آزادی. بله، آنچه که در بیانیه، البته بیانیه یا اعلامیه که از طرف وزارت خارجه افغانستان پخش شده، البته در واکنش به اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل از اظهار نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال شده در این اعلامیه و همچنان در پیوند به مذاکرات صلح افغانستان از طالبان هم چیزهای در این اعلامیه خواسته شده که به مذاکرات دو جانبی بین افغانان اینا تن به تن. حالا سازمان ملل، شما در جریان هستین که روز پیش در بیانیه اعلام کرد که از گفتگوهای صلح برای حل منازعات افغانستان استقبال میکند و طرفین درگیر در این اعلامیه اشاره شده که باید به کاهش خشونت ها و آتش بس تن به تن. فروخ صاحب، وزارت خارجه افغانستان این اعلامیه را انگیزی برای گفتگوهای صلح میخونه و در صحبتی که با ما داشتن میگن که حالا وزارت امور خارجه افغانستان به اعضای شورای امنیت سازمان ملل و تمام همکاران بین المللی خودان اطمینان میدن که حکومت افغانستان متحد از بر دستیابی به صلح پایدار از طریق یک روند جامعی و فراگیر. موضوع دیگه که وزارت خارجه را ما صحبت کردیم به او میپردازن این است که مذاکرات باید به رهبری افغانها باشه و متعلق به افغانستان باشد تا به باور وزارت خارجه افغانستان منجر به آتش بس دائمی و همه جانبه شود. ما میخواهیم قسمت از صدای خود گرانهیواد سخنگوی وزارت خارجه را بشنویم و ما باز میگردم.
ساند بحرانی و چهار وزارت در ملگر ملتو دی امنت شورا دی غرو حق مدبواتی اعلامی حرکلای کوی چه بقی که در افغانستان در سول مذاکرات و ساین سویده در افغانستان اسلامی جمهوریت او د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان جمهوری دولت سولې ته ژمن ده او د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د بهیر د موافقت لپاره خپلې ټولې هڅې په لار واچوي.
فروخ صاحب، در بخش از اعلامیه سازمان ملل پیشتر که پخش شده گفته شده که در روند مذاکرات افغانستان نقش را بازی خواهد کرد که البته در سالهای گذشته برای کاهش خشونت و حل منازعات افغانستان داشته. حالا در اعلامیه گفته شده که ما به گونه مشترک با شورای امنیت و همکاران بین المللی از طالبان می خواهیم که حسن نیت خود در قبال صلح افغانستان و اعتماد سازی برای مذاکرات بین افغان ها نشان بتن و بر آتش بس در افغانستان، یک البته آتش بس بشر دوستانه اینا تن بتن. شما پیشتر دیدین که زلمه خلیلزاد فرستادی ویژه ایالات متحده امریکا بر صلح افغانستان هم از بیانیه شورای امنیت سازمان ملل در حساب تویتر خود نوشته و استقبال کرد و از پشتیبانی گستردی بین المللی از حل فصل سیاسی صلح در افغانستان از طریق مذاکرات اینا پرداختن و اشاره کردن و تعهد دادن. البته حالا فروخ صاحب، یگانه خواستی که از گروه طالبان به گونه مشترک مطرح است آتش بس بشر دوستان است. بله،
تشکر نظیفه جان. از نشست گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر یک هفته سپری می شود، اما گفته می شود که آنها هنوز درباره طرز العمل کاری در زمینه آغاز بحث های اصلی به توافق نرسیدند. جزئیات تازه در این مورد چیست؟
بله، البته باید بگم فروخ صاحب که در قطر گرچه شما هم اشاره کردین که دو طرف هنوز مذاکرات رسمی را آغاز نکردن و کل اختلاف دیدگاه ها روی تهیه نشدن طرز العمل است که پیش از آغاز مذاکرات باید تهیه میشد و به عنوان استراتژی شروع مذاکرات البته ای شناخته میشه. حالا منابعی که ما با اینا در تماس بودیم در قطر از دو طرف میگن که طرز العمل هنوز نهایی نشده و روی از این کار جریان داره. ما در این بخش موضوع اختلاف ها را نیز اینا گفتن که واضح هست. حالا هیچ یک از طرفین رسما درباره این اختلاف نظرها ابراز نظر نمی کنن. ما جزئیاتی که تا این دم دارم فروخ صاحب همین است. ما کوشش میکنیم که تا ساعت بعد حداقل بتونیم که پیدا بکنیم که اختلاف دیدگاه ها روی چه است که سرانجام اینا نمیتونن کنار بیاین و بتونن طرز العمل را تهیه بکنن و برن به طرف آغاز مذاکرات. تشکر.
با تشکر از شما همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش میداد. از همراهی هر یک شما شنونده های عزیز هم سپاس. همین حالا دکتر موسی جعفری استاد روابط بین الملل و کارشناس مسائل سیاسی از کابل در خط مستقیم تلفن با ماست. جعفری صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. به نظر شما چرا بحث‌های گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر به درازا کشیده و هنوز درباره طرز العمل کاری برای آغاز بحث‌های اصلی به توافق نرسیدند؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی. در رابطه با پرسش شما باید یک مسئله بسیار اساسی را اشاره بکنیم که یکی از دلایلی که تا به حال مذاکرات او روند امیدوار کننده ای که در روزهای اول داشت پیش نبرده و ما همچنان منتظر هستیم تا قدم‌های رو به جلو برداشته شود، این هست که نقطه شروع مذاکرات یا آنجایی که طرز العمل باید شکل بگیره هنوز هم در ابهام وجود دارد. ببینید، طالبان به نظر میرسه که همچنان مشکلشان با ماهیت نظام هست و پیوند نظام با شریعت دغدغه اساسی آنها هست، در حالی که هیئت مذاکره کننده افغانستان دغدغه های بیشتر فرایند و پروسه مذاکره و سابقه‌های حالا قانونی را که میتونه ایجاد بکنه تا مشارکت سیاسی طالبان را در پروسه های دموکراتیک در افغانستان داشته باشه مطابق با چوکات قانون اساسی و اصلاحات آتی که میتونه در قانون اساسی بیاید، اونها چنین روی کردی را دنبال میکنن، در حالی که همونطور که گفتم طالبان بیشتر همچنان دغدغه تغییر نظام یا حداقل پیوند نظام را با شریعت دارن، در حالی که طرف مذاکره کننده حکومت افغانستان نظام جمهوری اسلامی افغانستان را نمایندگی میکنه و این دغدغه را ندارد. پس از همینجا شکاف شکل میگیره و قطعا برای ایجاد و طرز عملی که مذاکرات را شکل بده و گفتگوها در مرحله بعدی پیش بره فعلا با یک مانع بزرگی مواجه است.
آیا به یک میانجی میان دو طرف نیاز احساس میشود آقای جعفری؟
اگر بمیروند پیش بریم، من فکر میکنم این میانجی در دو حالت میتونه داشته باشه، ای که ما انتظار داشته باشیم، یکی بخواه مشکل رو حل بسازه و یکی فشار بیرونی. من بیشتر معتقد به فشار بیرونی هستم، با توجه به ای که مذاکرات صلح افغانستان پیوند مستقیمی داره با اراده و حمایت به خصوص ایالات متحده آمریکا. انتظار میره که نظر به اون انتخاباتی که در ایالات متحده آمریکا پیش رو هست و فشارهایی که به خصوص تیم حاکم در ایالات متحده آمریکا تحمل میکنه، احتمال داره که این فشارها را به مذاکرات صلح هم و به نتیجه رسیدن این مذاکرات در آینده نزدیک، حداقل نبگی که بگیم که تمام مسائل حل شده باشه، اما به یک مرحله جلوتر ایره پیش ببره.
سپاس. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در رشته توییت های فرصت فعلی در زمینه برقراری صلح در افغانستان را بی‌مانند دانسته، چقدر مهم است که دو طرف از این فرصت به خوبی استفاده بکنند و اگر این فرصت از دست رود چی پیامدهایی خواهد داشت؟
معتقد هستم که یک فرصت بسیار مهمی پیش آمده و طالبان هم اگر بنایی رو دارن که در آینده افغانستان همچنان بخواین تاثیرگذار باشن و حضور داشته باشن، باید فرصت غنیمت بشمارن و اونها هم مطالبات خود را نظر به تغییراتی که بسیار ژرف است نسبت به دهه 1990 باید درک بکنن و متناسب با او در دیدگاه های خودشان تغییرات اساسی را بیارن. من اشاره کردم که ایده طالبان ایده نظام ساز نیست، بیشتر بحث اونها تمرکزشان بر مباحث پیوند نظام و شریعت هست، اما در این حال آنچه که تحولاتی که در 20 سال اخیر رخ داده و نظامی که در افغانستان شکل گرفته این ظرفیت را داره که بتانه در برابر دیدگاه های طالبان یا دیدگاه های تعدیل شده و اصلاح شده بتانه که یک تساهل و تسامحی را داشته باشه، اما در کل تغییر ماهیت نظام خواسته طالبان اگر باشه این به جایی نمیرسه. پس باید هر دو طرف یک هماهنگی و یک انتظار متقابل نسبت به یکدیگر شکل بدن تا این مذاکرات به عنوان یک فرصت پیش بره. در غیر این صورت رد جایی بردن نمیشه و چالش ها و موانعی که بر سر صلح هست همچنان قوت خود باقی خواهد.
با سپاس از حضورتان در برنامه، دکتر محمد موسی جعفری استاد روابط بین الملل از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
1:08 پس از 4 به وقت افغانستان است. سپاس که با ما همراه هستید. حالا چند خبر اقتصادی با فرشته ندا.
هیئت بلندپایه افغانستان در دیدار با مقامات تاجیکستان بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و تقویت جایگاه افغانستان در همکاری‌های منطقه‌ای تاکید کرد. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این دیدار به رهبری محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان برگزار شد.
ده مختلف و مسائل و باندې د بحث ترڅنګ د برېښنا انرژي، د وسپنې د پټلۍ، د سوداګرۍ او ترانسپورت، د زراعت او چاپیریال ساتنې د سکتورونو په چوکاټ کې د همکارۍ په پراختیا باندې د مختلفو مسؤلینو ترمنځ مفصل بحث وشو.
آقای اتمر با امام علی رحمان رئیس جمهور و قاهر رسول زاده نخست وزیر تاجکستان دیدار کرد. سخنگوی وزارت خارجه میگوید در این نشست توافق شد که ادارات تخصصی هر دو کشور برای عملی شدن پروژه های اقتصادی، انرژی، تجارت و ترانزیت با هم نشست های مشترک داشته باشند. در این حال روی تولید انرژی، ترانزیت و پروژه های ارتباطی که برای ارتباطات منطقه نقش مهمی دارد و جایگاه افغانستان را در منطقه تقویت می کند تاکید شده است که هر دو دولت آن را در اولویت قرار دهند. حاصلات سالانه برنج لغمان نزدیک به 40,000 تن رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز به رادیو آزادی گفت حاصلات برنج در این ولایت به دلیل نوسازی کشت شالی ده‌ها قطعه نمایشی شالی ساخته شد که برای دهقانان زمینه آموزش علمی فراهم شد. آقای رستمی میگوید این موضوع باعث بهبود امنیت غذایی و تقویت اقتصاد دهقانان میشود. به گفته آقای رستمی سال گذشته میزان حاصلات برنج 30,000 تن بود. لغمان در مجموع 21,876 هکتار زمین دارد که 32 هکتار آن للمی و 8156 هکتار آن زمین مرطوب است که در آن تنها شالی کشت می شود و ارزش افغانی در برابر برخی ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین است: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 89 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 164 افغانی.
1:31 دقیقه پس از 4 به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا تحریم‌های یکجانبه سازمان ملل متحد را بر ایران وضع کرد. این تصمیم آمریکا با وجود مخالفت شماری از متحدین واشنگتن به شمول اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شد. مقیم نایب همین حالا در استودیو با من است و فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
تحریم‌های سازمان ملل متحد برای ایران را مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد، گامی که اقدام ناگهانی قاطع خوانده می شود. پامپیو هشدار داد کسانی که از این امر سرپیچی کنند با اقدام آمریکا روبرو خواهند شد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آقای پامپیو گفته که اگر دولت‌های عضو سازمان ملل متحد در عملی کردن این تحریم‌ها ناکام شوند، آمریکا از قدرت خود علیه آنها استفاده خواهد کرد. اعلامیه می‌افزاید باید یقینی شود که ایران امتیازات منع شده سازمان ملل متحد را به دست آورده نتواند. و گفته پامپیو ایالات متحده در روزهای آینده اقدامات اضافی را نیز اعلام خواهد کرد که با عملی کردن آن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران تقویت شده و بر اساس آن با کشورهای سرپیچی کننده حساب کتاب می شود. این کار آمریکا عامل یک تنش بزرگ در سازمان ملل متحد شده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که آمریکا بدموشی میکنند و جامعه جهانی باید علیه آن اقدام کند که چگونه جلو بدموشیشان را بگیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال 2018 میلادی به گونه یک جانبه از توافق اتمی خارج شد، توافقی که در سال 2015 بین تهران و 6 قدرت جهان امضا شده است. ترامپ آن زمان ایران را به نقض تعهدات متهم کرد و دوباره علیه این کشور تحریم‌های را وضع نمود. امضا کننده های دیگر توافقنامه اتمی تلاش دارند که این توافق متزلزل را حفظ کنند و این کار واشنگتن را رد کردند که به خاطر برخی سرپیچی های ایران تحریم های سازمان ملل متحد را وضع کنند. پیش از این اعلام آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی و شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که معافیت ایران از تحریم‌ها پس از سپتامبر سال 2020 میلادی نیز ادامه خواهد یافت. چین و روسیه که عقب ویتو را در سازمان ملل متحد دارند نیز با آمریکا در این اقدام همصدا نیستند و مخالفت وضع تحریم‌های دوباره علیه ایرانند. گروه‌های بین‌المللی بحران در یک تحلیل تازه گفته که شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیپلمات‌ها با این کار در یک بحث بی‌نتیجه درگیر خواهند شد. این گروه گفته که این موضوع جنبه سیاسی دارد و کدام تصمیم مشروع منظم نیست.
با تشکر از شما همکارم مقیم نایب، گزارش میداد شنیدید که ایالات متحده آمریکا تحریم های یک جانبه سازمان ملل متحد را بر ایران وضع کرد. از همراهیتان سپاس. حالا فرشته ندا شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکند.
روزنامه هشت صبح نوشته است یکی از مواردی که گفتگوهای صلح را تهدید می‌کند تقابل میان خواسته‌های دو طرف است که به گفته نویسنده این تقابل منجر شده تا با گذشت یک هفته تا کنون این مذاکرات به طور رسمی آغاز نشود. به گفته سرمقاله نویس گروه تماس توانستند صرف بر مسائل تکنیکی آن هم بدون رسیدن به کدام نتیجه مشخص با هم حرف بزنند. نویسنده نوشته است طالبان به دلیل حمایت‌های برخی کشورهای منطقه احساس می‌کنند موقف بالاتر نسبت به تیم مذاکره کننده حکومت دارند و خواستهایشان هم باید پذیرفته شود که این مسئله برای تیم مقابل مشکل برانگیز است. روزنامه هشت صبح تاکید کرده است که خواست و امید تمام افغان‌ها از گفتگوهای صلح این نیست که هر دو طرف زورآزمایی کنند، بلکه به گفته روزنامه هدف اینجا پایان جنگ است که میلیون‌ها افغان چشم برای آن هستند و نیاز است تا هر دو طرف توافق کند. روزنامه مسیر نوشته است امیدواری‌ها بر این بود که با آغاز مذاکرات صلح اگر آتش بسته شود پس باید سطح خشونت‌ها کاهش یابد، زیرا به باور نویسنده در چند روز اخیر گزارش‌ها از افزایش حملات و جنگ از ولایات مختلف به نشر رسیده است. در سرمقاله آمده است مشکل اینجاست که هنوز هم هر دو طرف بر مسئله آتش بس دید سیاسی دارند و حکومت فکر می‌کند اگر طالبان آتش بس را قبول کنند طالبان از قدرت می‌افتد و به خاطر اهداف سیاسی بعدیشان مقاومت نمی‌کنند. با باور روزنامه مسیر طرف حکومت آتش بس را برای کامیابی نه بلکه برای ناتوان ساختن طالبان می‌خواهد و طالبان هم از جنگ برای تحت فشار قرار دادن حکومت استفاده می‌کند و پس از تفاهم با آمریکا بارها می‌گویند که اگر آمریکایی‌ها بیرون شوند آنان می‌توانند از طریق جنگ حکومت را از پا درآورند. به گفته سرمقاله نویس این احتمال هم وجود دارد که طالبان در کنار فشار بر حکومت برای محفوظ نگه داشتن نیروهایش هم علاقمند آتش بس نیستند، اما به گفته نویسنده حالا لازم است تا هر دو طرف برای آتش بس دید اخلاقی و دینی داشته باشند نه از لحاظ سیاسی. و روزنامه هیواد یک بار دیگر خواهان آتش بس از طالبان شده است. روزنامه نوشته است افغان‌ها از جنگ خسته شدند و حالا باید سطح خشونت‌ها کاهش یابد. روزنامه پرسیده است اینکه حالا طالبان در کنار آتش بس دیگر چی می‌خواهند ممکن در مذاکرات رو در رو واضح شود، اما با باور نویسنده گروه طالبان به فکر خیالات و افکار بزرگ هستند که به گفته نویسنده این طرز تفکر با در نظر داشت شرایط کنونی افغانستان، مردم و منافع ملی حالا عملی نمی شود و ملت آن ملت گذشته نیست که نظام و حکومت ها از طرف هر گروه بالای آنان تحمیل شود. سرمقاله نویس نوشته است با در نظر داشت همین مسائل باید طالبان طرز دیدشان را تغییر بدهند و تفکر افغان ها و وضعیت کنونی را درک و به آن احترام داشته باشند.
رئیس جمهور افغانستان سرگرم دیدار از بامیان است. محمد اشرف غنی همراه با دو معاونش و برخی از مقامهای دیگر صبح امروز به بامیان رسید. همین حالا گلامیز شریفی خبرنگار رادیو سعودی از بامیان در خط مستقیم تلفن با ماست. گلامیز جان سلام، جزئیات تازه درباره سفر آقای غنی به بامیان است، چی قرار است؟
سلام بر شما و تمام شنونده های عزیز. صبح امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و معاونش به ولایت بامیان سفر کردند که در نخست اینا جلسه امنیتی را با حضور نهادهای امنیتی کشور داشتند و بعدش در یک نشست مردمی صحبت هایی داشتند رئیس جمهور اشرف غنی و معاونش، که در اونجا در نخست مردم بامیان خواستهایشان را مطرح کردند و خواستار و یکی از خواسته های مردم بامیان ایجاد یک میدان هوایی و توسعه توریسم در ولایت بامیان بودند و بعدش رئیس جمهور محمد اشرف غنی ولایت بامیان را یکی از ولایت های پاسدار نظام جمهوری و یکی از ولایت های آینده نگر افغانستان عنوان کردند که در آنجا حضور زنان در تمام عرصه ها بخصوص در عرصه های صلح خیلی پررنگ هستند. و همچنان محمد اشرف غنی با اشاره به موقعیت طالبان در اینجا نظام جمهوری را یک نظام همشمول و قابل قبول در سطح جهان عنوان کرد و اشاره کرد و تاکید بر این داشت که مردم افغانستان با توجه به دستاوردهای اخیر و دستاوردهای 18 ساله که دارند هیچگاهی به عقب بر نمی‌گردند و نظام جمهوری که قابل قبول همه مردم افغانستان است در اینجا حاکم خواهد بود. و همچنان بعد از اشرف غنی معاونینش هر یک آقای صالح و آقای دانش صحبت‌هایی داشتند و آقای صالح هم با یک اینا اشاره مستقیم به پیشرفت‌های صلح و مذاکرات صلح نداشتن، با توجه به اینکه همه مردم افغانستان خواهان نظام جمهوریت است، اینها و هم خواستاری حمایت مردم از نظام جمهوری و پروسه صلح شدند. و آقای صالح با اشاره به اینکه گروه طالبان نسبت به جمهوریت، نسبت به نظام جمهوری خیلی کوچک است و هیچگاه نمی‌تواند که امارت اسلامی را دوباره در افغانستان پیاده کند.